نیرو رو برای خارج کشور نباید تربیت کنیم و این نکته مهمی هستش که انشالله اگه فرصت بشه در مورد جوان بشت صحبت کنیم.
بسیار خوب.
استاد تمام رشته برق، پژوهشگر نمونه دانشگاه تربیت مدرس، استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس دکتر محمود رضا حقیفام.
چنانچه موفق به شنیدن این برنامه نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبح سرد بهاریتون خیر و شادی باشه انشالله. دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، با افتخار همراه شما هستیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم در یکی دیگر از روزهای خوب خدا که امیدوارم امروز پر از اتفاقات نیک باشه برای همه شما هموطنانمون.
دست به دست من بده، با به پای من بیا، بخون امروز مال عشق، بگو فردا مال ما. دست به دست من بده، با به پای من بیا.
شب نگو شکوه نگو قلب ستاره شب غم نگو بسه نگو وقتی دلت پیش منه
زندگی کوزه آبی خنک و رنگین است. آب این کوزه گهی تلخ و گهی شور و گهی شیرین است. زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است. تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است. صبح شما شنوندگان عزیز، شما دوستان خوب رادیو گفتگو به خیر باشه. انشالله آرزو میکنیم که بهترین اتفاقات، اون چیزایی که دوست دارید براتون رخ بده، همین امروز براتون اتفاق بیفته، اونجوری که دلتون شاد بشه و لبخندی از سر رضایت بر چهره نازنین شما بنشینه. درود بی پایان بر شما شنوندگان محترمی که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروزم تا ساعت 14 در بخش صبحگاهی افتخار داریم که همراه شما باشیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتون می‌کنیم و انشالله بشنوید و استفاده کنید.
شبیه غزل تو رو غز بردارم، مگه میشه که من از تو دست بردارم؟ میدونم مثل من هزار عاشق داری، مگه من کسیو از تو بهتر دارم؟ دلی که زیر پات افتاده پا میذاری روش خیلی ساده، اما این عاشق دل داده باغم و بساتم شاده. ای تنگ بلور ای کوه بلور، گرمی دستاتو نگیر از من،
که زیر پات افتاده، پا میذاری روش خیلی ساده، اما این عاشق دل داده با غم و غصاتم شاده. ای تنگ بلور، ای کوه بلور.
صبح شنبه اول هفتهتون به خیر و خوشی باشه. انشالله یه هفته ای رو آغاز کنید که پر از برکت، پر از شادی، پر از سلامتی و پر از امید و موفقیت باشه و امیدواریم که روزیتون اینقدر زیاد باشه که امیدی باشید برای رسوندن روزی به خیلیا. دستتون پر برکت و گامهاتون استوار.
دوباره پنجره ها رو وا کن، با چشم پر امیدت آسمون رو نگاه کن، ببین خدا دوباره روز رو به بنده هاش داد، ما رو نبرده از یاد، اینو نشونمون داد، چاره ناامیدی قلب پر امیده، روزای باقیمون در رو چشم کسی ندیده، گفت خدا هزار بار گوش فلک شنیده، آخر هر شب سیاه یه سحر سفیده. پاشو که چشم امید خیلی آدم ها به ماست، نگو پر زدن فقط کار خود پرنده هاست، اون که دندون داده نون میده خودش قصه نخور، که خدا زامن روزی تموم آدم هاست.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست،
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، یه صبح دیگه عاشق شد به یاده اولین دیدار،
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
داختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمیباید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح از سفر سخت زمان می آید، زان سوی زمین و آسمان می آید، شب را به فراسوی زمین رانده به خشم، صبحی که نفس نفس زنان می آید. سلام خانم آقایان، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز شنبه 25 فروردین ماه 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگو دیگه در خدمت شما باشیم. امیدواریم که شما هم فرصت کنید تا انتهای برنامه حوالی 8 و 20 دقیقه با ما همراه باشید با صبح گفتگوی خودتون در اولین روز هفته. این شنبه 25 اولین روز هفته که با ترافیک و تراکم جابجایی ها در سطح معابر شهر آغاز شده بود و البته ما هم عذرخواهی میکنیم به خاطر شروع در صبح گفتگوی امروز. امیدواریم که این چند وقت هوای پاک از آسمان تهران رخت بر نبنده. روزهای اول فروردین یه خبری بود که خیلی جالب بود برام. هر چند روز یک بار که البته چه عرض کنم هر یک روز در میون شاید خبری منتشر میشد. امروز چندمین روز از هوای پاک تهران یک جوری خبر داده میشد که انهو ارگان ها نهادها سازمان های مختلف دست به دست هم دادن کمک کردن تا این به دست آمده. اما خب به هر حال این خوشبینی بود که امیدوار باشیم میتونیم 1403 رو با هوای پاک بیشتر در تهران و سایر کلان شهرمون بگذرونیم. همین ابتدا و شروع میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و متخصصمون در حوزه مسائل بین الملل و سیاست جناب آقای دکتر هانی زاده. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر منظر شما و همچنین شنوندگان محترم در خدمت شما.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر هانی زاده، آنچه که میشه درباره مسائل منطقه دید التهاب جدید و تنش‌های جدید و نگرانی‌های جدید هست. بفرمایید که چه مسائلی در حال حاضر باعث میشه که این تنش‌ها رو بیشتر احساس بکنیم؟
بله، در واقع با توجه به گذشت 190 روز از عملیات طوفان الاقصی، رژیم صهیونیستی همچنان اصرار به نسل‌کشی و کشتار جمعی و همچنین اخراج اهالی غزه از این شهر اصرار می‌ورزد. همین مسائل اوضاع رو در غزه پیچیده‌تر کرده به دلیل اینکه 9 بار نشست هایی در دوحه و قاهره با حضور نمایندگان رژیم صهیونیستی، حماس و مصر و قطر صورت گرفته، اما هر بار رژیم صهیونیستی یک سلسله پیش شرط های غیر قابل قبولی رو مطرح کرده که همه این نشست ها با بنبست مواجه شده. شورای امنیت هم در آخرین جلسه خودش یک قطعنامه به اصطلاح غیر الزام آوری رو تصویب کرد، اما باز هم رژیم صهیونیستی در حقیقت از اجرای کردن این قطعنامه که با رأی ممتنع آمریکا هم مواجه شده خودداری کرد. این نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی اصراری بر قانون شکنی و نادیده گرفتن تمام قوانین و موازین بین المللی اصرار دارد. آخرین باری که اسرائیل دست به ماجراجویی زد و منطقه رو وارد یک التهاب و نگرانی فزاینده کرده، مسئله حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق بود که منجر به شهادت جمعی از سرداران دلیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق که ماموریتی به هر حال در تقابل با گروهک‌های تروریستی سوریه داشتند منجر شده و فضای منطقه الان فضای پر التهابی است و همه ملت‌های جهان نفس‌ها رو در سینه حبس کردن که جمهوری اسلامی آن چگونه و در چه زمانی پاتخ این جنایت هولناک رو به رژیم صهیونیستی خواهد داد. طبیعتاً الان فضای منطقه یک فضای در واقع غیر قابل پیش بینی و پر التهابی است و هر لحظه ممکن است که دامنه جنگ به منطقه و جهان کشیده شود و به همین دلیل به نظر میرسه که رژیم صهیونیستی به خوبی میداند که اگر ایران پاسخی در واقع بدهد قطعا این پاسخ دردناک و در حقیقت به رژیم صهیونیستی آسیب جدی خواهد وارد خواهد ساخت و به همین دلیل به نظر میرسه که حتی دقایق و ساعتها و تا در آینده بسیار مهم و سرنوشت ساز خواهد بود.
شما فرمودید درباره فعالیت‌های تنش‌زایی که داره انجام میده، یک سوالی به وجود میاد که اون سوال این هست: آیا در تمام این فعالیت‌هایی که انجام میشه آیا محاسبه خطر هزینه انجام نمی‌شود؟ یعنی اینکه به چه شکل در حال فکر کردن هستند که با هر رفتارشون به تنش‌های منطقه دامن می‌زنن؟ این تنش‌های دامنگیر منطقه قطعاً گریبانگیر خودشون هم خواهد شد. این که چند روز الان میگن آسمانشون به اصطلاح هواپیمایی و شرکت‌های هواپیمایی کلیر هست، صاف هست، از طرف دیگه خب میبینیم که صادرات و وارداتشون قطع شده، اقتصادشون آسیب دیده، مجبور شدن نیروهای کارشون رو به جبهه هاشون بفرستن، این چه منفعتی درش هست که آقای دکتر که این هم اصرار و عناد روی این موضوع وجود داره؟
بله، قطعا یک سال کاملا کلیدی و بسیار مهم هست. به اعتبار اینکه همه این سال رو مطرح میکنن که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و کابینه او چرا اصرار دارن که در واقع این بحران رو گسترش بده. اولا جنگ 6 ماهه غزه نشان داد که رژیم صهیونیستی از درون و حتی این پیکره ارتش رژیم صهیونیستی که از همه کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا به شدت حمایت می شود و انواع کمک‌های تسلیحاتی و کشتار جمعی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دادن، این ارتش نتوانست شرایط میدانی رو به نفع رژیم صهیونیستی تغییر بدهد. در واقع اینجا مقوله های زیادی هست که قابل بحث جدی هست. اینکه یک شهر کوچکی مثل غزه با جمعیت 2,200,000 نفر و محاصره شده و به جز یک منطقه کوچک در جنوب رفح و به دروازه صلاح الدین مصر راهی ندارد، فقط به دریا راه دارد و به زمین فقط به مصر، نشان می‌دهد که این مقاومتی که مردم غزه داشتن و همچنین تاکتیک‌های میدانی که از سوی حماس و جهاد اسلامی به کار گرفته شده در واقع موجب شکست ارتش رژیم صهیونیستی که از هر سو حمایت می‌شود و یک پل هوایی بین واشنگتن و تل آویو در طول 6 ماه گذشته برقرار شده، ولی وضعیت میدانی تغییر نکرده به جز کشتارهای مردم بیگناه همچنان ادامه دارد. شمار شهدا از 33,000 نفر تجاوز کرده و 76,000 نفر هم مجروح شده، زیربنای مدنی و شهری غزه هم نابود شده، ولی رژیم صهیونیستی نتوانسته شرایط میدانی رو تغییر بدهد و این یک ضعف ساختاری برای رژیم صهیونیستی هست که ملت‌های جهان فکر می‌کردند که ارتش رژیم صهیونیستی می‌تواند در هر حال به لحاظ نظامی و میدانی معجزه ساز باشد، ولی برعکس روشن شد. گزارش‌ها هم نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی هزاران کشته و مجروح داده، صدها تانک پیشرفته مرکابه منهدم شده و همچنین تا کنون بیش از 60 میلیارد دلار رژیم صهیونیستی در واقع هزینه جنگ غزه داشته و تعطیل تمام مراکز اقتصادی و همچنین صنعتی نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی در حال فروپاشی اقتصادی و اجتماعی هست. بیش از 100 تا گروگان الان در دست حماس و جهاد اسلامی هست و در این محدوده کوچک غزه رژیم صهیونیستی نتوانست این گروگان ها رو آزاد بکنه. همه اینها نشانه ضعف رژیم صهیونیستی هست و بنیامین نتانیاهو به خوبی می‌داند که اگر الان آتش بس رو بپذیرد نه تنها کابینه که سقوط میکنه، بلکه رژیم صهیونیستی هم از درون دچار فروپاشی میشد. به همین دلیل اقدام علیه کنسولگری ایران یک اقدامیه که صرفاً برای برهم زدن شطرنج سیاسی و امنیتی و نظامی منطقه و وارد کردن ایران به یک عکس العمل شتاب زده و سپس وارد کردن قدرت‌های فرامنطقه‌ای برای پایان دادن به درگیری‌ها، این جزئی از تاکتیک بنیامین نتانیاهو هست که هدفش این است که منطقه رو دوچار آشوب بکنه تا بتونه در واقع از این بنبست و از این باتلاق در غزه نجات پیدا بکنه. این سیاستی است که رژیم صهیونیستی دنبال کرده. ایران در واقع با هوشمندانه نخواست در زمین بنیامین نتانیاهو بازی بکنه و عکس العمل شتاب زده از خودش نشان داد. افکار عمومی بعد از تحرکات سیاسی ایران و اقدامات دیپلماتیک ایران بعد از حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق کاملا حساب شده و دقیق و در راستای انجام اهداف بعدی که همون پاسخگویی و تنبیه رژیم صهیونیستی بود.
سپاسگزارم آقای دکتر هانی‌زاده، متشکرم از حضورتون، متشکرم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.
خیلی ممنون.
صبح حضرت عالی بخیر، خدا نگهدارتون.
اشعر بيت الشهادة في وجه البيت الأمريكي، أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين، أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين. يا أرفع شمخة عز في وطني لجبين، يا أرفع شمخة عز في وطني لجبين. قالوا إرهاب أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان، من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان. فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن، يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حد الإدمان. حضارة أمريكا في القرن الواحد والعشرين، الحقد سينمو في الأطفال سيربى في خلجات جنين. شكرا، فاليوم مئات منا صاروا استشهادين، وغدا ألف فملايين ويدور الدور على الباغين. اشعر بيت استشهادك باسم ابن الدر وباسم جنين، اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الأمريكي، أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين. يا أرفع شمخة عزك في وطني لجبين.
روی خط ارتباطی جناب آقای مفتاح، دبیر محترم ستاد انتخابات سازمان صدا و سیما حاضر هستند. جناب مفتاح سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام علیکم جناب آقای هاشمی، خدمت همه شنوندگان عزیزم عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. آقای مفتاح، درباره فرصت‌های پیش رو برای دور دوم انتخابات